تک سلول انسان میشی، همون قدرتی که زمین مرده رو شاداب میکنه دو سر سبز و تک سلول رو یک انسان کامل میکنه، همون قدرت قیامت هم کار میکنه. خدای تو به حق محمد آل محمد، ایمان ما را به خودت تبدیل به یقین، ایمان ما را راسخ و ما را به بالاترین درجه ایمان و یقین برسون. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچه را که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچه را که از آن نمی دانم به من بیاموز و تلاوتش را در ساعات شب و در آغاز و انجام روز نصیبم کن و آن را ای پروردگار جهانیان دلیل و راهنمای من قرار ده و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
از کرونا نترسید، مقاومت بدنتان را بالا ببرید.
برای جلوگیری از ابتلا به کرونا چه کنیم؟
هنگام تماس با حیوانات، دام، طیور و محصولات آنها از دستکش و ماسک استفاده کنید و بعد از تماس بدون دستکش حتما دستهای خود را با آب و صابون بشویید.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
اولش به خاطر خودم، واقعیت آدم باید بگه، بعدم به خاطر سلامت اطرافیانم و جامعه.
با وضعیتی که پیش اومده و الان خیابونا خیلی شلوغ شده و اینکه قرنطینه مردم تقریبا در اومدن و به سر کارشون میرن، دیگه مهمه دیگه ماسک زدنه.
توصیه های مسئولین بهداشتی کشور اینه که ما ماسک و دستکش رو به فاصله گذاری اجتماعی رو برای مقابله با ویروس کرونا رعایت بکنیم.
من سعی میکنم در بیشتر اوقات ماسکمو بزنم.
من دیدم ماسک رو زدی ولی نزدی.
حقیقت اشتباه کردیم دیگه.
خودم برای خودم که میتونم یه کاری بکنم که سلامتیم به خطر نیفته.
توصیه ما مردم عزیزمون علاوه بر همه نکات بهداشت فردی و موقعی که قبل از این هم برون توصیه مؤکد بود، دقت بیشتر در اجرای اونها، در رعایت اونها، رعایت فاصله گذاری و البته استفاده از ماسک در مکانهای شلوغ، مکانهایی که ممکنه فاصله گذاری به طور دقیق رعایت نشه، در اتوبوس، در مترو و اماکن مثل اون هست.
رعایت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین.
من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حال که دور برشون هم آدم هست ماسک هم نزدن.
حالا منم الان ماسک ندارم، اما دور بر من کسی نیست. اگر بنده هم اگر جنوش دو نفر سه نفر بیان دور بر من حتما ماسک میزنن، کمان که میزنم هم.
اون دلشگیری که میگردون صفت دلای ماست، هر جا که امتحانی هست همون جا رد پای ماست. اون نقش سرزمین دل که طول و عرضی نداره، قصه ی ما عاشقیه، عاشقی مرزی نداره.
خدا قوت یا علی مدد، خدا قوت یا تهران.
وقتی به دونی میتونی هر گره رو باز میکنی، هر جوری باشه قفص رو میشکنی پرواز میکنی. خسته نمیشی واسه ما، خستگی منا نداره، چشم اگه جانی نشه راهی به دریا نداره.
بالا بالا تر،
یک نکته مهم.
نقش مهمی که مردم میتونن داشته باشن اینه که خودشون صاحب یک کسب و کار باشن، مدیریت کنن اون کسب و کار رو.
سلام، رسیدیم کنار رودخونه و میخواییم از اون عبور کنیم. آیا عبور کردن نماینده ما یا عده خاص از بین ما به معنی عبور کردن همه ما از رودخونه است؟ فرق بین اقتصاد دولتی، خصوصی و مردمی رو بشنویم.
دکتر علی سعیدی، مدرس اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه.
وقتی حرف از اقتصاد مردمی میشه، دو تا نگاه غلط میاد حاکم میشه. یه نگاه اینه که خب مردم باید به عنوان تولید کننده در خدمت یه کارفرمای بزرگی به اسم دولت قرار بگیرن. دولت مسئله اداره اقتصاد رو به عهده بگیره، مردم هم فقط کار کنن و فقط اون چیزی که براشون آورده میشه رو مصرف کنن. این تلقی با نگاه اقتصاد مردمی کاملا در تضاده.
نظام سوسیالیستی فرصت را از مردم میگیرد، ابتکار را میگیرد، میدان را میگیرد.
یه برداشت غلط دیگه ای که از اقتصاد مردمی وجود داره اینه که اقتصاد مردمی یعنی همون اقتصاد بخش خصوصی، یعنی ما هر چی رو از دولت بگیریم بدیم دست بخش خصوصی یعنی دادیم دست بخش مردمی. منتها بخش خصوصی با بخش مردمی تفاوت داره. بخش خصوصی توی ادبیات اقتصادی اون قسمتی از اقتصاده که سرمایه های کلانی وجود داره در دست یه عده ای به عنوان سرمایه دار، و این سرمایه دارها کارخونجاتی رو، بنگاه‌های تولیدی و یا خدماتی و کشاورزی رو تأسیس می‌کنن و افراد زیادی اونجا شاغل میشن به عنوان مزد بگیر.
فرق عمده ما با این نظام‌های سرمایه‌داری همین است. در نظام‌های سرمایه‌داری اساس رشد اقتصادی، شکوفایی اقتصاد، ازدیاد ثروت، تولید ثروت، هر که بیشتر و بهتر تولید ثروت کند او مقدمه. اونجا مسئله این نیست که تبعیض شد، فاصله شد.
اما توی بخش مردمی فعالیت‌های اقتصادی خرد میشه در دست مردم. وقتی که فعالیت اقتصادی متکثر میشه، خرد میشه دست مردم، این هم باعث میشه که هزینه‌های فیکس کاست، اصطلاحاً هزینه‌های بالاسری و هزینه‌های ثابت، به شدت کاهش پیدا کنه، هزینه‌های نظارت به شدت بیاد پایین، استحکام اون صنعت به شدت افزایش پیدا کنه. چون شما اگه صنعت شما وابسته به دو سه تا شرکت باشه، اگر یکی از این شرکت‌ها ورشکسته شه، سقوط کنه یا به هر دلیلی با مشکل مواجه بشه، کل صنعت شما با بحران مواجه میشه. اما وقتی که این تعداد این بنگاه ها به جای 3-4 تا 2-3 تا 3-4 تا بشه 50 تا 100 تا 1000 تا بنگاه های کوچیک، هر کدوم از این بنگاه ها ورشکسته شه یا مشکلی ایجاد بشه، هم نجاتش راحت تره، هم اینکه شوکی رو به صنعت وارد نمیکنه. بنابراین ما برای جهش تولید باید بریم سراغ اقتصاد مردمی، به این معنا که مردم هم در فرآیند مالکیت، هم در مدیریت و هم در بهره برداری از منابع و امکانات اقتصادی مشارکت داشته باشن. مشارکت معنای واقعی کلمه.
امروز دیگه مهم نیست کجا باشی، توی خونه، خیابون یا سر کار، مهم اینه که رادیو همیشه کنارت.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم، رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه‌های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید، اگه رادیو کنار دستتون نیست و میخواهید به برنامه‌های دلخواهتون گوش بدید، اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید، فقط کافی اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
بله درست اومدید، جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام.
این برنامه 442 که میشنوید پخش رادیو جوان
شب
نیست، هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شو ای جوان با رادیو جوان، با این صدا به ما، با این صدا به ما، همراه شو ای جوان با رادیو جوان، با رادیو جوان، با رادیو جوان.
اپلیکیشن ایران صدا را از نشانی رادیو جوان .ir دریافت کنید.
رادیو جوان،
رادیو جوان.
مسابقه خط آزاد،
شما هر روز از گذر کدام شهید به خانه می رسید؟ عکس خلاقانه از گذرهای شهدا از شما، هدیه از رادیو جوان.
یه پوتین فقط مونده از یه جوان که خوابید روی من.
عکس‌های شهدا رو ارسال کنید به تنها شماره خط آزاد 0910-88-88-017.
یه کلاه با یه عکس وسیعت نمیه قلب خون، یه جوان که پدر شد و پر زد و دخترکش رو ندید.
ارسال عکس از شما داوری در استوری خط آزاد.
عشق یعنی پلو چه زده بیرون از دل خاک، عشق یعنی شهید با لبای تشنه سینه چون.
نشانی ما در فضای مجازی خط نقطه آزاد.
شما هر روز از گذر کدام شهید به خانه می رسید؟
اسمی از یه جوان یه پلو از دل خاک.
سرانه مطالعه کتاب در ایران 15 دقیقه و 17 ثانیه است. اگر فرزندانمان را از کودکی با کتاب آشنا کنیم، این رقم به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.
آیا با مامانت بعد کتاب میخونن؟
نه، بعض اوقات جمعه یا پنجشنبه.
نه، هم موقع خواب بخونن.
نه، بله، شبا.
نه، بعضی اوقات.
نه، کم میخونن کتاب واسه من.
نه.
چرا؟
خب، مامانم خسته.
نه،
بعض موقع وقت ندارم من کتاب بخونم.
نه،
فقط مامانم میخونه، بابام نمیخونه.
چرا بابات نمیخونه؟
نمیدونم.
چون در تلویزیون میبینه، نمیتونه بیه برم بخونه.
چون که بعد از این موقع ها کار دارد.
بابا میخوابه.
چه میشونه؟ بسی فاسم کتاب خونه.
آیا برای بچه هاتون کتاب میخونید؟
تا جایی که وقتش داشته باشم بله.
به پدر و مادر رو میگم برای بچه هاشون وقت بذارن.
کم وقت اضافه ندارم بازم قصه خونه.
بابا میتونی مثل من کتاب بخونی؟
وقت ندارم، مگه نمیبینی دارم تلویزیون نگاه میکنم.
مامانم میشه کتاب باسه من بخونی؟
معلومه که نمیتونم، کلی کار دارم.
چرا شو باسم کتاب نمیخونه؟ من کتاب دوست دارم.
خط آزاد بر فراز خلیج فارس چنین انداز شد.
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر. عمار داره این خواه.
هفته دفاع مقدس، رادیو جوان، جزایر خلیج فارس. دوشنبه 31 شهریور، بندر لنگه تا جزیره بوموسا. سه‌شنبه اول مهر، جزیره بوموسا تا تنب کوچک و تنب بزرگ. چهارشنبه دوم مهر، تنب بزرگ تا جزیره قشم. پنجشنبه سوم مهر، جزیره قشم تا جزیره لارک. جمعه چهارم مهر، جزیره لارک تا جزیره هرمز. شنبه پنجم مهر، جزیره هرمز تا بندر عباس. یک شنبه ششم مهر، بندر عباس. خط آزاد ساعت 17. رادیو جوان.
هی هات من نزلا، هی هات من نزلا. با شور و با تلاتو تو دستمون همیشه، شمشیر و مستطاتو.
دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر. عمار داره این خار، عمار داره این خار.
نگاه‌های متفاوت به جنگ و حمله نظامی عراق به ایران وجود دارد. میتوان گفت که به عدد انسان‌های درگیر در مقوله جنگ نگاه وجود دارد. نگاه یک کودک معصوم زیر بمباران، نگاه یک مادر در حین مشایعت جوانش به میدان کارزار، نگاه یک مجاهد در حال ورود به مسجد جامع خرمشهر بعد از 3 روز درگیری، نگاه یک پزشک در حال بستن زخم‌های حاصل از ساعت‌ها مبارزه، ولی یکی از نگاه‌ها که غالباً از آن غافلیم، نگاه از چشمان دشمن است. کتاب اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی یکی از مهمترین فعالیت‌ها در جهت حفظ تاریخ شفاهی جنگ تحمیلی است. مرتضی سرهنگی به سراغ دشمن رفته است تا از چشمان آنها به روایتگری جنگ بپردازد. پیشنهاد ما خواندن این کتاب برای نگاه از دریچه‌ای جدید به جنگ است، نگاهی که شاید به هیچ وجه برای ایرانیان قابل تجربه نباشد.
محصول شامپوی 100% گیاهیه و داره مجوز
همین الانم دارم استفاده میکنم.
مکانیزم تاثیر اون از طریق کاهش اشتها و کاهش
جنگ خیلی شدیده. 2 وعده در روز، اگر نه 1 وعده در روز،
1 کف شنبلیله و 1 کف انجیر بپزه و آبش رو صاف کنه.
مجوز وزارت بهداشت به عنوان از
برای محصول گارانتی ویژه
خارج از کادر.
به نام خدا و سلام. خارج از کادر رو میشنوید از رادیو جوان.
سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان. بنده دکتر نرجس خواصی، پزشک و متخصص طب سنتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان هستم. امروز در خدمتتون هستم تا در مورد چاقی از منظر طب سنتی باهاتون صحبت کنم. بیشتر هدف این هستش که راهکارهای خیلی ساده و کوتاهی که بشه در طی این مدت در خدمتتون بگم رو براتون ارائه بدم. خب چاقی در طب سنتی هم مثل طب رایج، وقتی که کسی چربی بدنش، درصد چربی بدنش به خصوص انباشت چربی، حالا میتونه موضعی یا در کل بدنش باشه، بیش از اندازه باشه و از طرفی باعث اختلال عمل کرده اعضاش بشه، به عنوان چاقی منظور میشه. حالا ممکنه این اختلال عمل کرد خیلی ظاهر و مشهود باشه، مثل کسی که مثلا تنگ نفس داره، درد زانو داره، یا یعنی اینکه نه هنوز خیلی واضح نباشه و مثلا در مورد گرفتگی عروق و غیره و یا سری مشکلات در آینده دیده بشه. به هر حال هم چاقی از دیدگاهی بیماری هستش، هم زمینه ساز بقیه بیماری ها. بنابراین مثل هر بیماری دیگه یا هر سبب بیماری دیگه، یکی از راهکارهای مهم و میشه گفت اولین راهکار مهمش این هستش که ما رعایت حفظ الصحه یا اصول ششگانه سلامتی رو داشته باشیم. حالا من سعی میکنم یک کم ریستر اونایی که خیلی بولدتر هستش و مهمتر هستش رو تو این فاصله کوتاه خدمتتون عرض کنم.
میتونی
ها رژیم گرفتیم و نتیجه نگیرد.
آیا با طب سنتی میتوان وزن کاهش داد؟
به اساسا تغییر شیوه زندگی یا به عبارت بهتر اصلاح شیوه زندگی تنها و تنها و تنها روش درمان چاپ.
یک صبحانه کامل بخورند و یک غذایی هنگام ساعت 5 تا 6
بعد. نه اینکه گرسنگی بکشید، کم بخورید. شام سر شب صبحانه خوب بخورید، لاغر بشید با قوت.
من غذا رو نمیخورم که معده‌ام خرد بشه. من غذایی که میخورم این معده من مثل یه گمرکی عمل میکنه. مو غذا و نیاز خودش رو از این غذا برده. چشم همینطور، مغز همینطور، اعصاب همینطور، کلیه همینطور.
اولین قدم در این که بخواین شما تناسب اندام داشته باشین این هستش که بعد از این که اراده کردین نگاه کنید ببینید تو کدوم یکی از این اصول ششگانتون دچار مشکل هستید. کاری که تو مطب من میکنم اول از خوابشون میپرسم، این که آیا خوابشون به موقع است، دیر نمیخوابن، زیاد نمیخوابن، خواب بعد از ظهر، خواب بعد از ظهر بیشتر از 3 ربع تا نزدیک 1 ساعت میتونه مضر باشه. حتی در یک سری افراد که اصلا هیچ نیازی به خواب بعد از ظهر ندارن، افرادی که چاق هستن اغلبشون نیاز به خواب بعد از ظهر ندارن. حالا اگر کارشون طوری هستش که سنگینه، توصیه میکنیم یه چرت خیلی کوتاه در حدی که تازه بشه و انرژی بگیرن کفایت میکنه. حتما این خواب باید 2 ساعت بعد از غذا باشه، چه این خواب شبانه باشه چه این خواب بعد از ظهر باشه. از طرفی دیرخوابی ها با به هم زدن هورمون هایی که رو تنظیم اشتها و ذخیره چربی مؤثر هستن باعث تسریع و حتی یه موقع های ایجاد چاقی میشه. خیلی موقع ها پرخوری های شبانه رو ما داریم. پس بنابراین اگر میخواید که یکی از قدم های مهم رو برای لاغری بردارید حتما خوابتون اصلاح کنید.
سبک آشپزی ما، تغذیه ما باید دیگه تغییر کنه.
غذاهاتون آبپز، بخارپز و یا کبابی باشه.
باید دهنده‌های خوب استفاده بشه.
از غذاهای سرخ شده مطلقاً استفاده نکنید.
سیر و پیاز، ادویجات، بیبیجه، فلفل، زهرچوبه، زنجبیل، دارچین، ترکیبات هستن که سوخته ساز و متابولیسم رو بالا
میبرن. سالاد میل بکنین، بعد غذای خودتون رو بخورید.
کلاً غذاهای شور تمایل به خوردن شیرینی‌ها رو در افراد بالا میبره.
دیگه از قدم های حفظ سلامتی و چیزی که میتونه باز کمک کننده باشه برای درمان چاقی در مورد خوردن و آشامیدن هستش که یکی از چیزایی که من حتما میپرسم. حالا سوا این که اشتهاشون چطوره که اغلب اشتهای خوبی دارن، این که چند دقیقه طول میکشه شما غذاتون رو بخورید، آیا غذاتون رو خوب میجوین؟ شاید به نظرتون برسه که خب چه ربطی داره، همون غذا رو میخورم دیگه، من که چه کم بخورم چه زیاد بخورم. واقعیت اینه که اونایی که تند غذا میخورن عملا سیر نمیشن، بیشتر شکمشون پر میشه و بنابراین اون احساس لذت رو از خوردن که نمیبرن هیچ، باعث میشه حجم زیادی از غذا رو وارد شکمشون میکنن. همیشه هم میگن که چشمم سیر نمیشه ولی دیگه شکمم جا نداره. به اینها توصیه میکنیم خیلی آروم و آهسته غذا بخورین. کنار غذا از مصرف مایعات ماست سالاد پرهیز کنید. ماست و سالاد و مایعات رو نمیشه حذفش کرد ولی میشه به عنوان بعد از غذا 1 تا 2 ساعت بعد غذایی به صورت میان بعده اینها رو استفاده کرد. برای اینکه سرعت غذا خوردنتون رو کنترل کنید ما همیشه میگیم یا دست کار کنه یا دهن، یعنی وقتی که قاشق رو داخل دهنتون گذاشتین قاشق چنگال رو زمین بگذارید، چون به صورت رفلکسی وقتی اینو برمی‌دارید ناخودآگاه اون غذای قبلی رو که تو دهنتونه بدون جویدن کامل قورت میدید. وقتی که غذا رو گذاشتین خیلی خوب بجوین، وقتی که خوب جویدین و احساس کردید که خب اوکی الان دیگه کاملا نرم شده قورت بدین، بعد از اون تازه بعد دوباره سراغ قاشق چنگال برین یا بقیه لقمه که حالا آماده کردین مثلا ساندویچه یه گاز بعدی بزنید یا لقمه بعدیتون رو میل کنید. مصرف مایعات و چاشنی هایی مثل سس و غیره که یکی از دلایلش به خاطر همین اینه که شما غذا رو خوب نمیجوین و طعمش رو نمیتونید متوجه بشین و مجبور میشین از فلفل و خیلی از سس ها استفاده کنید برای اینکه اون حس لذت غذا خوردنتون رو بیشتر کنید. اینها هم توی چاقی مؤثر هستن. اینا که میگم چیزایی هستن که حتما تو مقالات جدید بهش اشاره شده. یکی از دلایلی که افراد که تند غذا میخورن احساس سیری خوب رو ندارن به خاطر اینه که زمانی که بخواد اون قند خون به اون حدی بخواد برسه که احساس سیری بده یه مقدار زمان بر هستش و این تو این فاصله اینها مهلت اینو نمیدن که بدن اون قند خون رو ببره. از طرفی که خب چون خوب غذا نمیخورن دچار سوء هاضمه میشن و خود سوء هاضمه یک سیکل معیوبی از یک چاقی بد و یک سری از بیماری های خیلی مفصل تر رو داره.
اغلب افراد با افزایش استرس خصوصا استرس کرونا دچار افزایش وزن میشن، خصوصا
بعضی خیلی استرسی رو میارن به غذا و پرخوری های آنچنانی و افزایش وزن های حتی
هیچ وقت تصمیم نگیرید که چاقی رو سریع لاغر بکنید. با سرعت که انسان بدن رو لاغر بکنه عوارض فراوانی داره که این عوارض گاهی قابل تلافی نیست.
حذف غذاها دقیقاً انسان رو دچار بیماری میکنه نه کاهش وزن، چون نیاز بدن تامین. ما برای بحث کاهش وزن فقط باید هوس‌ها و زیاده روی‌ها رو حذف کنیم که یکیش باز بحث غذا.
افرادی که آرامش دارن معمولاً درست‌تر غذا می‌خورن، آهسته‌تر غذا می‌خورن.
فصولی که شما هستین سعی کنید تدابیر متناسب با اون فصل‌ها رو رعایت کنید. الان چون داریم رو به تابستون میریم یکی از مهمترین چیزها تقلیل غذا هستش، چیزی که توی خود طب سنتی هم برای لاغری خیلی مهم هستش در همه جا. یکی از راحت‌ترین کارها این هستش که شما وقتی که به اصطلاح غذایی رو می‌خورین، من همیشه میگم یک چهارم یا یک پنجمش رو بذارید کنار از مصرف سرخ کردنی‌ها، غذاهایی که فقط کالری بهتون میرسونه و هیچ سودی نداره پرهیز کنید. سعی کنید به عنوان میان وعده مصرف سالاد و سبزیجاتتون رو بالا ببرید به جای اینکه اونها رو مثلا سالاد رو کنار غذا بخورید. این باعث میشه یه سری گرسنگی‌های بی‌دلیلی که وسط روز دارید رو خیلی راحت‌تر بتونید بپوشونید. به اندازه کافی میوه مصرف کنید. بستگی به وزن هر فرد معمولا 3 4 یا 5 واحد میوه توصیه میشه که اینو میتونید با توجه به توصیه پزشک متخصصتون، حالا پزشک متخصص تغذیه طب سنتی، بپرسین و دوز مناسبش رو بدونید. ولی در مورد سبزیجات معمولا اینطور هستش که ما میزان بیشتری رو اجازه میدیم که فرد بخوره. حالا اگر کسی نفخ یا مشکل دیگه ای داشته باشه اولا که سعی میکنیم حتما تقویت هضمش کنیم، از طرف دیگه میتونه با یک کم بخار پس کردن نه در حدی که موادش رو از دست بده اینها رو قابل مصرف تر کنیم. خب یکی دیگه از مواردی که مهم هستش سلامت روحی و روانی هستش. حالا اصطلاح طب سنتیش میگن اعراض روانی. اگر استرس دارید، اگر احساس افسردگی دارید، اگر احساس میکنید مثل قبل از خیلی از چیزایی که بوده لذت نمیبرید، اگر انرژی و انگیزه کافی ندارید، برای هر چیزی حتما با پزشکتون صحبت کنید. خیلی موقع با خیلی از راهکارهای خیلی خیلی ساده با غذا، البته ترجیح هم با یه سری از توصیه ها، از ورزش ها، نرمش ها، روغن مالی ها میتونید شما این سلامت روانیتون رو به دست بیارید. ممنون از این که گوش کردین، ممنون از این که همراه بودین. خدا نگهدار، سلامت باشید.
سالم و تندرست باشید. خدا نگهدارتون.